بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره تعارض بیانه ها مرحوم شیخ چند تو احتمال رو ذکر کردن. یک احتمال این بود که رجوع بکنیم به قرعه، یک احتمالم اینه که بگوییم الجمع مهما امکن اولا من ترک، جمع بین بیانه ها که حالا خود نوع جمع و بعد خواهیم گفتا، ولی فعلا اصل این که اصلا جای قرعه است یا جای جمع. این قاعده الجمع مهما امکن اولا من ترک، این رو ابتداءً شهید اول در کتاب قواعد فرموده و شهیدم به صورت کلی نفرموده، یعنی در یه مورد خاصی اینو بیان کرده، ولی خب معلومه که میشود به عنوان یه قاعده کلی اینو مطرح کرد. وقتی که دو تا دلیل داشته باشیم و عمل به هر دو دلیل امکان نداشته باشه، مثلا فرض کنید که دو تا دلیلی هم که متعارضند یا مضمون دو دلیل با هم تضاد داره، اینجا میگوییم که باید جمع بکنیم بین دو دلیل، به خاطر اینکه عمل کردن به یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، هر دو رو کنار گذاشتن هم وجهی نداره اگر که دو تا دلیل هر دو حجتند. درسته که اصل تساقطه، ولی قبلا گفته بودیم که اصل تساقط مال اونجاییه که دو تا دلیل هر دو طریق محض باشند، ولی اونجایی که احتمال موضوعیت یا احتمال سببیت وجود داشته باشه، اینجا جای تساقط نیست. عمل کردن به هر دو دلیل یه مرتبه عمل کردن به بعض مضمون دو دلیله، یه مرتبه به این که دلالت مطابقه رو بگیریم، دلالت التزامیه رو کنار بگذاریم. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب، تو این بحثی که حالا ما داریم اینجا، همه فرمایش شیخ اینه که میخواد بگوید قاعده الجمع مهما امکن مقدم است بر قاعده قرعه، ولی توی رسائل چندین بار فرموده که قاعده قرعه مقدم است بر قاعده الجمع مهما امکن. یعنی تو رسائل قاعده قرعه رو مقدم دانسته، توی مکاسب قاعده الجمع مهما امکن رو. بعد اینجا توی مکاسب مرحوم شیخ سه تو اشکال مطرح کرده و این سه اشکال رو جواب داده و نتیجه این سه اشکال رو جواب اینه که قاعده الجمع رو فرموده مقدمه. اشکال اول اینه که شاید کسی بگوید وقتی بیانه ها با هم تعارض میکنند بیانه عقل مقدمه، اون بیانه که کمتر رو میگه، به خاطر اینکه این بیانه موافق است با اصالت البراءه، بنابراین این بیانه ترجیح داره نسبت به اون بیانه، میشود مقدم. بعد شیخ فرموده که ولی این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه اصالت البراءه اصل عملی است و اصل عملی نمیتونه مرجح یک دلیل باشه. اصل عملی مرجع هست، حالا درستش مرجع ولی مرجح نیست. وقتی که دو تا دلیل تعارض کردند و تساقط کردند آدم باید بره سراغ براءت، نه اینکه براءت مرجح یه دلیله. بله نه من مرادم بحث ادبی بود که از نظر ادبیات مرجع درسته، نه مرجع، مرجع غلطه، مرجع تقلید غلطه، مرجع تقلید درست. این یک اشکال و جواب. حالا برمیگردم روی این فرمایشات شیخ ها. اشکال دوم اینه که شاید کسی بگوید بیانه عقل با بیانه اکثر تعارض ندارند به خاطر اینکه عدم علم با وجود علم تعارض نمیکنه. بیانه عقل میگه من نمیدانم بیشتر از این کالا بیارزه، اکثر میگه من میدانم، اینو با هم تعارض نداره، بنابراین اکثر مقدمه، چون اون مثبت علمه، بیانه عقل نافی علمه. بعد شیخ از این هم جواب میده، میفرماید که گاهی بیانه عقل مدعی علم به عدمه، نه مدعی عدم علم. بیانه عقل گاهی وقتا میگه میدانم بیشتر از این نمیارزه، نه اینکه نمیدانم بیشتر میارزه یا نه. بنابراین دو تا بیانه با هم تعارض میکنند. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که شیخ مطرح میکنه اینه که میفرماید که تو اصول میگویند اگر یک جایی موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه باشد، این جور موافقت قطعیه خوب نیست و موافقت احتمالیه ای که مخالفت قطعیه ندارد بهتره. اگر یه تکلیفی بود کسی موافقت احتمالی بکنه، این موافقت احتمالی ترجیح داره بر موافقت قطعیه‌ای که مخالفت قطعیه هم توش هست. حالا تقریبا مثالش مثل این که فرض کنید ظهر جمعه اگر یک کسی هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، این موافقت قطعی است، ولی اگر که این کارو بکنه یقینم داره یک نمازی که واجب نبوده خونده، و خود این حال بعضی ها که صریحا میگن جایز نیست، حال اونام که میگوین جایز هست ولی میگن کار خوبی نیست. اگر کسی یا نماز ظهر بخونه یا جمعه، این موافقت احتمالیه کرده. اما اگر کسی دوتاشو بخونه موافقت قطعیه کرده، ولی احتمالا مخالفت قطعی هم توش هست. و همون موافقت احتمالی، یعنی یکیشو بخونه، بهتر از آن است که دوتاشو بخونه. البته حالا تو این مثال عرض کردم، شاید کسی هم بگه که نه دوتا نماز خوندن مخالفت قطعی نیست، ولی رو اون نظری که میگه مخالفت قطعی هست رو اون نظر گفتم. بله، به خاطر اینکه یقیناً یک چیزی رو که شارع واجب نکرده بود این به قصد تعبد خونده. خواهمی که گفتم بعضی اینجا میگن دیگه قصد بچه هم مثل علامه هلی اینا لازم میدونن دیگه. اینا الان برمیگرم، همین الان یک کلمه بگم برمیگرم الان عرض میکنم. بعد یعنی شیخ انصاری میفرماید موافقت احتمالی بهتر است از موافقت قطعی که در دل خودش مخالفت قطعی هم دارد. مثلا فرض کنید که موافقت قطعی ای که موجب مخالفت قطعی بشود اینه، اگر کسی قسم خورده که مثلا یکی از این دو لیوان را بخوره، نمیدونم این قسم بر این خورد یا قسم بر اون خورد، و قسمم خورده بود که یکیشا نخوره، موافقت قطعی به چیه؟ موافقت قطعی اگه بخواد یقین کنه که به قسمش عمل کرده اینه که دوتوشو بخوره، ولی اگر دوتوشو خورد یقینم میکنه که اون قسم را هم مخالفت کرده. حالا لیوانش نخوره، آبشونو بخوره. کسی که قسم میخوره به این که این فعل رو انجام بدهد، قسم میخوره اون یکی رو انجام ندهد، الانم نمیدونه کدامه. دوتاش رو انجام بده موافقت قطعی شده، مخالفت قطعی هم شده. خب بعد شیخ انصاری خودش از این اشکال جواب میده. خود شیخ اینطوری جواب میده، میفرماید که این بحث مقدم بودن موافقت احتمالیه، این بحث مربوط است به باب تجری و انقیاد. تجری و انقیاد مربوط به حق الله و بحث عصیان و اطاعت. اونجا میگن که احتمالاً اطاعت کردن بهتر از آن است که آدم یقیناً اطاعت بکنه و یقیناً معصیت هم بکنه، ولی این تو باب اطاعت و معصیته. اما در بحث حق و ناس که ما نحن فی هم بحث حق و ناسه، اینجا بحث اطاعت و معصیت خدا نیست، بحث اینه که یک مالیه، نمیدونیم مال این آقاست یا مال اون آقا. اینجا نمیگوین موافقت احتمالی بهتره، اینجا میگن که تا ممکنه حق هر کسی بهش برسد، حتی اگر که یه مقداری مال کسی را خرج بکنیم تا باقی مونده مال به صاحبش برسه. اینا که تا اینجا عرض کردم فرمایشات شیخ انصاری بود. حالا برمیگردم اینها را از اول. اما مطلب اول، مطلب اول این بود که وقتی دو تا بیانه داریم آیا می شود بگوییم اصالت البراءه مرجح یک بیانه است یا درست نیست؟ اصلا کل این بحث اشتباهی توش وجود داره. از همون روز اولی که این بحث رو شروع کردیم اولین جمله که گفتم این بود، گفتم شیخ میفرماید، این اولین جمله بود، شیخ میفرماید احتمال دارد بیانه اقل مقدم باشد لأصالت البراءت. من این دو تا حرف کوسه و ریشپنه. بگیم که دو تا بیانه تعارض کردند، احتمال داره بیانه اقل مقدم باشد لأصالت البراءه. اصل براءت از زیادیه، پس همون اقل را بگیریم که بیانه اقل. ما دو جور اقل داریم. یه اقل اینه که یه وقت این بیانه میگه این قیمتش 50 تومنه، اون میگه این 100 تومنه. این 50 تومن میشه بیانه اقل، اونم میشه بیانه اکثر. یه مرتبه اقلی که اصالت البراءه میگوید زاید واجب نیست، اقل رو باید بگیم. این اقل نه یعنی 50 تومن، این اقل یعنی متیقن معلوم نیست 50 تومن باشه. یه بیانه میگوید 50 تومن، یه بیانه میگوید 100 تومن. شاید خود من میگم که اقل 40 تومنه، یقین دارم که این 40 تومن میارزه، اما اون بیانه میگه 50 تومن میارزه، من نمیدونم 50 میارزه یا نه. اون بیانه میگه 100 میارزه. گاهی اقل 60 تومنه، مثلا من یقین دارم که این 60 تومن میارزه، ولی بیانه میگه 50 تومن. اونی که اصالت البراءه میگوید، اصالت البراءه اقل یقینی را میگه. اونی که شیخ داره مطرح میکنه این که دو تا بیانه، کدام بیانه کمتره؟ اصالت البراءه اینه نمیگه. اصالت البراءه اینه ها، هر جا امر دائر شد بین اقل و اکثر استقلالی، اقل میشود یقینی. این اقل که میشه یقینی، این اقل نه یعنی بیانه اقل، بیانه اقل با یقین به اقل دو چیزه، در حالی که کل بحث روی رو اشتباه پیش رفته. چرا؟ نخیر بینید، بینید فرض کنید من میدونم به شما بدهکارم، اما چقدر بدهکارم نمیدونم. یه بیانه گفت که من 50 تومن به شما بدهکارم، یه بیانه گفت من 100 تومن به شما بدهکارم. اینجا باید بگوییم این دو تا بیانه تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد وقت چه کار بکنیم؟ باید اقل رو بگیریم. اقل نه یعنی 50 تومن، یعنی اون مقداری که خودم یقین دارم بدهکارم. خب میدونم نمیدونم، هر نمیدانم یه یقین توشه دیگه. وقتی میدانم به شما بدهکارم، یه تومنشو که یقین دارم، یه تومنشو یقین دارم، 99 تومنشو شک دارم، خب یه تومن به شما میدم. روشنه؟ این بحث اقل و اکثر و اینکه اینجا جای براءت، این هیچ وقت بیانه اقل رو نمیگه. این اقل به معنی قدر متیقن رو میگه، نه اقل به معنی بیانه اقل. این راجع به مطلب اول. مطلب دوم این بود که گفت نظری کی؟ نه شیخ انصاری که گفتم مثلا خلط بحث شده، از گفتم اصلا از اولین جمله بس اشتباه شده و آقایون دیگه هم همین کار کردن. ولی به هر حال خلط بس کردن دیگه. بله. مطلب دوم این که خب اما شیخ بینید شیخ اصالت البراءه را دلیل آورد بر تقدیم بینه عقل. من میگم اصلا دو تا بحثه، این هیچ ربطی به هم نداره. اصالت البراءه نمیگوید بینه عقل، اصالت البراءه میگه حد عقلی که متیقنه، نه حد عقلی که بیانه یکم میگه. خب بله ممکنه، ولی ممکنم هست که غیر از این باشه. گفتم ممکنه بیانه عقل بگه 50 تومن در حالی که من یقین دارم 40 تومن، یا من یقین دارم 60 تومن، یا اصلا من یقین دارم 1 تومن. نه اصالت البراء همیشه حد اقل را میگوید، نه بینی اقل را. خب دخواه اصلا بحث همینه، بحث همینه که اون موقع بحث درباره همینه که اونجایی که من میدانم به این آقا بدهکارم ولی نمیدانم چقدر بدهکارم، دو تا بیانه اومده، یکی اینجور میگه یکی اونجور، خودم هم چیز دیگه یقین دارم، شکم هم چیز دیگه. بیانه میخواستم برای این که اون مقدار شک را برطرف کنه. فرض اینه که بیانه ها شدن متعارض. خب و اما اشکال دوم، اشکال دوم این بود که آیا اصالت البراءه می تواند مرجح یک بیانه باشه یا اینکه اصالت البراءه مرجح نیست بلکه اصالت البراءه مرجعه؟ یعنی باید بگیم تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ براءت، یا اینکه بگوییم که براءت مرجح یک بیانه است و هر بیانی که موافق با اونه اون میشه مقدم. این ثمرش که خیلی زیاده. بین اول اشاره بکنم به ثمرش تا بعد بگم اصل مطلب درسته یا غلط. اگر دو تا بیانه تعارض کرد یا دو تا دلیل، دو تا حدیث تعارض کرد، یک حدیث موافق با براءت، یکی مخالف با براءت، اگر کسی بگوید براءت مرجحه، اون حدیثی که موافق با براءته یا بیانی که موافق با براءته مقدمه. اگر کسی اینجوری گفت، موقعی که میخواد فتوا بده میگوید واجب است فلان، یا میگه حرام است فلان کار، اینجوری باید فتوا بده. اما اگر کسی گفت که نه براءت مرجح نیست، دو تا حدیث تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد میریم سراغ براءت. اگر گفتیم براءت مرجعه، اینجا وقتی میخواد فتوا بده باید بگه باید فلان یا نباید فلان. اما اگر که براءت رو گفت که مرجحه، اون موقع که میخواد بگه میگه واجب است فلان. این که تو رساله منی یه وقت میگه واجبه، یه وقت میگه باید، این علتش ها. خب نه چرا سمرش تو اینه که نه، نسبت دادن به خدا و نسبت ندادن به خدا سمرش تو اینه. اون موقع که براءتون من مرجح دانستم، اون فتوا رو به خدا نسبت میدم، میگم خدا فرموده. اما موقعی که براءت و مرجع قرار دادم به خدا دیگه نمیشه نسبت بدید، فقط باید این کارو کرد. این تفاوتش. و اما اینکه حالا اصل این مطلب درسته یا نه، آیا براءت که یک اصل عملیه میتواند مرجه یک اماره یا مرجه یک دلیل قرار بگیره؟ این که روشنه که همیشه براءت که اصل عملی موضوعش میشود شک. کجا براءت جاری میکنیم؟ هر جا شک داریم. اماره هم همین جوره. کجا میریم سراغ خبر واحد یا میریم سراغ بیانه؟ جایی میریم سراغ بیانه که شک داریم. ولی اگر آدم یقین داشته باشه که خبر واحد نمیخواد یا بیانه، دیگه اعتبار نداره. موضوع هر دوتا، هم اماره و هم اصل عملی، موضوع هر دو شک است. وقتی که شک باشه، حاج آقای آمری میفرمایند که موضوع اماره ظن، موضوع اصل عملی شکه. بین این درسته، مثلا فرمایش ایشون، یعنی مثلا رسائل و کفایه رو نگاه کنی همش همینو گفته، ولیکن اون شک و ظن که تو رسائل و کفایه میگوین هر دو به این معناست. اون موقعی که میگوین ظن موضوع اماره است، این ظن یعنی عدم العلم، نه یعنی ظن. این ظن نه یعنی 70% و 80%، این همون 50% هم میگیره. وقتی هم که میگوین موضوع اصل عملی شک، این شک هم یعنی عدم العلم. فرموشه ایشون درست که اماره رو میگوین موضوعش ظن، اصل عملی رو میگوین موضوع شک، ولی این شک یعنی عدم العلم، اون ظنم یعنی عدم العلم، ولی پس هر دوتا میشه شک. به عبارت دیگر مطلق غیر علم، مثلا فرض کنید که شما تو نماز فرض کنید سر سجده برداشتید، شک کردید که یه سجده بود یا دوتا، یکی انجام دادم یا دوتا. اگر ظنتون بر این بود که دو سجده انجام دادید، ظنتون ها 70% 80% احتمال میدی که دو سجده انجام دادید، اینجا باید چیکار کنیم؟ نخیر، باید بنا رو بر یک بگذاریم. بله، بینیم اون اصل این اصل عدم زیاده، بینیم اصل عدم زیاده همون اصل عملی بود، همون شک بود، اما اینجا بینیم این الان شک یعنی همون زن. کسی که زن داره که دو سجده انجام داده، این زن یعنی عدم العلم. عدم العلم موضوع شکه، موضوع
بعد محل میشه افتاد.
نه جای محل دیگه،
بعد وقت افتاد.
نه بعد محل، نه بعد وقت. باید یه سجده دیگه باید انجام بدهد، بعد احتیاطاً باید نمازشو دوباره بخونه. توی رکعات من عمده این مثال، بله باید بین رکعات نماز و افعال نماز فرق بگذاریم. زن در رکعات حکم یقین داره، زن در افعال نماز حکم شک داره. خب این نشدی، حالا طول کشید بقیهش، انشاءالله جلسه آینده. میخواستم حالا یه بحثی فرق اینا رو بگویم ولی نشدی. و سلام الله علیه.